قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب جلدهای 1 تا 5 رو و جناب آقای رحمان دوست جلدهای 6 تا 8 رو از نو ویرایش و بازنویسی کردیم. بنا وصیت ایشون استاد مهدی یزدی که تاکید داشتن پس از سالها زبان و اصطلاحات و نکته‌هایی در مجموعه 8 جلدیشون هست که ممکنه فهم و درکش برای این نسل دشوار باشه، گروهی از نویسندگان که با عرصه ادبیات کودک و ادبیات کهن آشنایی دارن این مجموعه رو ویرایش کنن که این کار به ما سپرده شد. البته بعدم خب خیلی با استقبال روبرو شد. حوزه ادبیات کودک و نوجوان که امروز به عنوان روز ملی ادبیات کودک و نوجوان نامگذاری شده، یک عرصه بسیار گرونق هست. ناشران فعالی در ایران در عرصه ادبیات کودک و نوجوان فعال هستند. نویسندگان، شاعران، ویراستاران، تصویرگران و هنرمندان گرافیک بسیاری در عرصه ادبیات کودک و نوجوان ایران فعال هستند و یکی از پرمخاطبترین و پررونق‌ترین فضاهای فرهنگی کشور ما فضای ادبیات کودک و نوجوان هست. بسیاری از آثار نویسندگان ادبیات کودک و نوجوان ما مرزهای ایران عزیز و ایران بزرگ رو در نوردیدن و در کشورهای دیگه منتشر شدن و باعث بلند آوازگی ادبیات کودک ایران در سراسر جهان شدن. همکاران بسیاری از من آثارشون در کشورهای دیگه منتشر شده، از جمله آثار خود من هم در کشورهای چین، ترکیه، پاکستان، جمهوری آذربایجان، عرض کنم خدمتتون که ترکمنستان، لبنان منتشر شده. مجموعه من دارم به عنوان قصه ما مسئله شد که در چین و ترکیه منتشر شده جزو پربخاطبترین کتابهای مورد علاقه نوجوانان در دو دهه گذشته بوده، پویانمایی از روش تولید شده و همینطور این کتاب در سال 1396 به عنوان کتاب سال برای گروه سنی نوجوان منتشر شد. بسیار خوشحالم که با مخاطبان این برنامه همسخن شده، هم صدای من رو در این روز میشنوند. مطمئنم بسیاری از جوانانی که رادیو جوان رو گوش میکنن با این شبکه همراه و همدل هستن در سالیان نه چندان دور آثار مکتوبی از من رو حتما مطالعه کردن.
بله.
امیدوارم اون کسانی که مخاطب آثار من بودن از خوندن آثار من پشیمون نشده باشن. برای همشون آرزوی توفیق میکنم. در تلاش هستم همچنان آثار جدیدی رو برای گروه سنی کودک و نوجوان تعریف بکنم. آثاری که تاکنون از خود من منتشر شده بیش از 80 کتاب هست.
بله.
در این 80 کتاب 800 قصه چاپ شده. من 3 بار برنده کتاب سال شدم.
بله.
در ایران و همینطور بیش از 300 قصه از آثار من تبدیل محصولات تصویری شده، مثل قصه مامسچه و چپهای شیرین و حکایت کمان، روزی بله. روزی نبود، اینا آثار تصویری و تلویزیونی بوده که از روی کتاب‌های من تولید شده. برای همه کسانی که در عرصه ادبیات کودک و نوجوان همکار فعال هستن و دوستان همکارم آرزوی توفیق و سربلندی دارم. امیدوارم نسل ما نسل کتابخوان باشه، نسل علاقه‌مند به کتاب باشه تا در آینده ما نسلی توانمندتر، هوشمندتر، بلند آوازتر و فعالتر و بانشادتر داشته باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
برای آرزوی توفیق روز افزون دارم برای دلوقتي. شما جناب آقای کنگرگو، برای
خیلی متشکرم
رسندرکاران برنامه کافه رادیو و همینطور کسانی که صدای ما رو از دور و نزدیک میشنوند. پایدار و سربلند و پیروز باشید.
خیلی متشکرم، باهاتون خداحافظی میکنم. درود بر شما.
آخه من چجوری بی تو دووم بیارم، بی تو تنهام، بی تو مشتی از غبار، دارو ندارم اون خنده هاته، اون نم بارون که تو چشات، چقدر شبیه به آرزو، بمون کنارم که خیلی تنها. طوفان عشق زده به جونم، نوازشم کن بیا شیونم، منم مثل تو دلم گرفته، آروم بگیر رو ساحل شونم. دلتنگ شالی زاریم که با چشات هم سفره، نگاه تو هنوز منو به مرز دریا میبره. هنوز نگام که میکنی بیتابیام شروع میشن، انگار یه جنگل چلچله از قلب من هر میکشن. طوفان عشقت زده به جونم، نوازشم کن بیا شیون، منم مثل تو دلم گرفته، آروم بگیر رو ساحل شونم. طوفان عشق زده به جونم، نوازشم کن بیا شیونم، منم مثل تو دلم گرفته، آروم بگیر رو ساحل شونم.
خب امروز توی کافه رادیو قرار گذاشتیم که به دنیای کودکی و نوجوانی یه سری بزنیم، به قصه هایی که توی ذهنمون موندن، به کتاب هایی که وقتی که خوندیمشون یه چیزی توی ما تغییر کرد. و خب امروز روز ادبیات کودک و نوجوانه. میدونید خیلی وقتا وقتی حرف از رمان یا ادبیات میزنیم، ناخودآگاه میریم سراغ بزرگسالها، اما واقعیت اینه که اون ریشه ها، اون بذرها همون وقتایی کاشته شدن که ما بچه بودیم، اون موقعی که به هر حال شب های کنار بخاری یا توی نور کم چراغ مطالعه می رفتیم توی دنیای هایدی و پینوکیو، بچه های کوه آلپ. امان از بچه های کوه آلپ. ادبیات کودک و نوجوان فقط قصه نیست، یه جور راهنمای پنهان برای زندگی، یه تمرین کوچک برای درک واژه‌هایی مثل دوستی، فداکاری، انتخاب، بخشش و حتی خطا. یه بچه شاید نتونه درباره یه فلسفه اخلاق حرف بزنه، اما وقتی پیتر به خاطر اشتباهش خودشو میبخشه یا هایدی یاد میگیره برای دیگران از خودش بگذره، یه جرقه کوچیک تو ذهن اون بچه روشن میشه، به مانند آن چیزی که برای خود من وقتی که این کارتون ها یا انیمیشن ها رو میدیدم اتفاق میافتاد. اینجاست که میرسیم به یکی از اون رمان های مهم، بچه های کوه آلپ. یا به قول خیلی از ما دهه 50ها و دهه 60ها همون کارتون معروف دوست داشتنی که باهاش اشک ریختیم و دلمون گرفت. البته اسم اصلیش گنجینهای برف یا گنجهای برف هستش که توی انیمیشنش بچه های کوه آلپ معرفی میشه. نوشته که پاتریشا سنجان، خیلی ها فامیلیشو سنجان می نویسن اما تلفظ درستش سنجان هستش. یه کتابی که اگه اون رو بخونید تازه متوجه میشین که چقدر کارتون بچه های کوه آلپ سطحی تر از اون چیزی بوده که داستان اصلی گفته. البته کارتونش هم عالیه، اما ببینین کتابش چیه که من دارم اینطوری تعریف میکنم. شما چقدر از بچه های کوه آلپ کارتونش لذت بردین، کتابش میتونم بگم 10 برابر زیباتر و دلپذیرتره. داستان بچه های کوه آلپ در ظاهر یه قصه ساده است، در روی دختری به اسم آنا و پسری به اسم لوشن که یه حادثه باعث جدایشون میشه، اما در عمقش حرف از خطا و بخشش، از پذیرش مسئولیت، از اینکه بخشیدن یه جور بزرگ شدنه. رمان پاتریشا سنجان خیلی فراتر از کارتونش میره. وقتی کتاب رو شما میخونی متوجه میشه که توی اون برفا و کوههای آلپ یه دنیای روانشناختی ظریف جریان داره، دنیایی که بچه ها با همه کوچیکیشون دارن توش تصمیم های بزرگ میگیرن. بچه های امروز شاید کمتر کتاب بخونن، اما واقعیت اینه که کارتون خوب، فیلم خوب، سریال خوب همشون یه ریشه دارن، برمیگرده به ادبیات خوب، به رمان خوب، به همین موضوعی که امروز نامگذاری شده در تقویممون، روز ادبیات کودک و نوجوان. اگه میخواییم آینده بچه های این سرزمین رو بهتر بسازیم باید بهشون داستان بدیم، داستانی که بتونه ذهنشون رو وسعت بده، بهشون حق انتخاب یاد بده، عاطفه بیاموزه، عشق بیاموزه، چون در نهایت هیچ چیز به اندازه یه قصه خوب نمیتونه یه انسان رو بسازه. خیلی متشکرم که امروز در کافه رادیو در روز چهارشنبه 18 تیر ماه 1404 در کنار من بودید و حدود 3 دقیقه پایانی برنامه کافه رادیو هم باشید. کافه رادیو،
یک جعبه کهنه در کنار گلدان، رادیو
بهار نانتر خونه بابا،
یک فنجان چای در کافه رادیو.
جاده لایمه آروم می پیچد در دل جنگل، من نیز با صدای باران و فکری که از تو جا مانده زندگی را پیش می برم. کلبه آنجاست آخر پیچ، با چراغی که خاطرات زیادی را برای من به یاد می آورد. تو نیستی اما همه چی عطر تو را گرفته است، از بخار روی دیوان چای تا صدای سوختن چوبهای شومینه. ابرها سنگین و آرام از روی درختان رد می شوند، انگار دارند خواب می بینند و من بین خواب آنها دنبال صدای تو می گردم. خب روز شنبه به مهر خدا کنارتون هستم ساعت 3 عصر همینجا کافه رادیو شبکه رادیوی جوان. خیلی خوب بود کنار شما بودم به همراه رفقای خوبم سیروس رجبی تهیه کننده، مهدی عرب صدا بردار، فرزاد محمدی راد هماهنگی و مهدی شاهرزایی. با شما خداحافظی میکنم. مراقبت.
شبکه رادیویی جوان.
مقتل حضرت امام حسین علیه السلام و یارانش برگرفته از کتاب لحوف نوشته سید ابن طاووس.
عمر ابن سعد در آن روز در کربلا ماند و اجساد سپاه خود را دفن کرد و بر آنها نماز گزارد و اجساد مطهر و منور شهدا و امام علیه السلام را بدون کفن و دفن بر روی زمین گرم کربلا رها کرد. سپس به سپاه خود دستور داد از آنجا به سوی کوفه حرکت کنند. آنها دختران و خواهران حسین علیه السلام، زنان و کودکانی که با ایشان بودند را با علی ابن حسین علیه السلام همراه خود به کوفه روان ساختند، در حالی که سرهای مطهر شهدا را بر روی نیزه‌هایی قرار داده بودند و اسرا را بر روی شترهای بی جهاز سوار کرده بودند. وقتی که اسرا را به سمت کوفه حرکت دادن هم که چشم بانوان بر پیکرهای کشتگان افتاد، شیون سر دادند و صورت تراشیدند. راوی گفت: به خدا زینب دختر علی از یادم نمی رود که با صدای غم‌انگیز و دلی لبریز از درد فریاد می زد: ای محمدی که فرشتگان آسمان بر تو درود می فرستند، این حسین است که به خون آغشته و اعضایش از هم جدا شده و این دختران تو هستند که اسیرند. به پیشگاه خداوند شکایت می برم و به محمد مصطفی و علی مرتضی و فاطمه زهرا و حمزه سید و شهدا همچنین شکایت می کنم. ای محمد، این حسین است که به روی خاک افتاده و باد صبا خاک بیابان را بر بدنش می پاشد. آه چه قصه‌ای و چه مصیبتی! روز مرگ جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را احساس می کنم. ای یاران محمد، اینان خاندان مصطفی هستند که همچون اسیران ایشان را می برند. حضرت سجاد علیه السلام نیز با اجساد پاره پاره شده شهدا حالش دگرگون شده بود. وقتی حضرت زینب او را در این حال دید، جسد برادر را رها کرده و به سراغ او رفت و به او دلداری و تسلیت داد. به این ترتیب کاروان اسرا به سوی کوفه برافتاد. در هر گاه چون ره آن کاروان فتاد، شور و نشور واهمه را در گمان فتاد. همه بانگ نوح قلقل در شش جهت فکرد، هم گریه بر ملایک هفت آسمان فتاد. هر جا که بود آهوی از دشت پا کشید، هر جا که بود طایری از آشیان فتاد. شد وحشتی که شور قیامت به باد رفت، چون چشم اهل بیت بر آن کشتگان فتاد. هرچند بر تن شهدا چشم کار کرد، بر زخم های کاری کی و سنان فتاد. ناگاه چشم دختر زهرا در آن میان بر پیکر شریف امام زمان فتاد. اختیار نعره هازا حسین زد، سر زد چنان که آتش از او در جهان فتاد. پس با زبان پرگله آن بزعت و رسول، رو در مدینه کرد که یا ایها الرسول. این کشته فتاده به هامون حسین توست، و این سید دست و پا زده در خون حسین توست. این نخل تر که ز آتش جنسوز تشنگی، دود از زمین رسانده به گردون حسین توست. این مایی فتاده به دریای خون که هست، زخم ستاره بر تنش افزون حسین توست. این غرقه محیط شهادت که روی دشت از موج خون او شده گلگون حسین توست. این خشک لب فتاد دور از لب فرات که از خون او زمین شده جیهون حسین توست. این شاه کم سپاه که با خیل اشک و آه، خرگاه زین جهان زده بیرون حسین توست. این غالب تپان که چون این منده بر زمین، شاه شهید ناشده مدفون حسین توست. چون روی در بقی به زهرا خطاب کرد، وحش زمین و مرغ هوا را کباب.
آقام 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 سالار زینب حسین جان، سالار زینب حسین جان.
حیرتم ز شعارم جمع نمی باشد، حیرتم ز شعارم جمع نمی باشد. روی نیزه نشسته تمام باور زینب، تمام باور زینب. نماند تن که نلرزد، نماند دل که نسوزد، نماند تن که نلرزد، نماند تن که نسوزد. مگر ز قتل گه آید صدای مادر زینب، مگر ز قتل گه آید صدای مادر زینب. همر کمین رکابی همان زناقه یوریا، همر کمین رکابی همان زناقه یوریا. چرا دوباره نیامد امیر لشگر زینب، چرا دوباره نیامد امیر لشکر زینب همان شکسته پر رو مالم چون ننالم همه گویند و زینب ناله کم کن همه گویند و زینب ناله کم کن تو آیی در خیالم چون ننالم تو آیی در خیالم چون ننالم چرا انگشت و انگشت در نداری چرا انگشت و انگشت در نداری چرا امامه ای در سر نداری چرا امامه ای در سر نداری همان ای دل ای دل ای دل ای دل ای دل غزالان حرم را خودم دیدم غزالان حرم را چه چنگ گرگ ها چون می رویدش گهی آتش به دامن می دویدش گهی در دامن آتش به تادش گهی آتش به دامن می دویدش برادر جان سلیمان زمانی برادر جان سلیمان زمانی
همه
برادر جان سلیمان زمانی
چرا انگشت انگشت در
انگشت انگشت در نداری چرا انگشت انگشت در نداری
شبکه جوان همراه شما
حرف حساب حجت الاسلام دکتر ناصر رفیعی
زینب کبرا سلام الله علیها شخصیتی که حضور پنج معصوم و شهادت پنج تن و حوادث دوران اونها رو درک کرده از کنار بستر پیغمبر تا گودی قتلگاه بیش از شاید 50 سال این دورانی که اون شخصیت بزرگوار کنار پیامبر اکرم مادر بزرگوارش پدر بزرگوارش و برادرانش بوده است مظهر تسلیم مظهر رضا مظهر صبر اسوه شجاعت و اسوه عبد کامل خدا بودن شخصیتی که دفتر دوم کربلا رو گشود گرچه در دفتر اول هم حضور داشت در دفتر اول کنار برادرش امام حسین در صحنه‌های عاشورا حضور داشت اما دفتر دوم رو بدون برادرش ابا عبدالله گشود و به خوبی از عهده این مسئولیت به در آمد و با اون خطبه ها و سخنرانی ها و شجاعت ها و از همه مهمتر مدیریتی که زینب داشت مدیریتی که چون مدیر رو تو بحران میشه شناخت مدیر رو در شرایط سخت میشه شناخت مدیری که شب 11 عزیزترین کسانش رو از دست داده فرزند برادر عزیز برادر زمانت و پشتبانی و سرپرستی بیش از 80 زن و بچه بر عهده اوست از طرف یک مأموریت سنگینی رو میخواد به شهرهای مختلفی آغاز